پاریس اصلا تغذیه این مدلی نبود و اصلا نمیشد. من خودم من که مطابق نمیشد چیزی بخوام میگه باید با بچه ها که این باعث ما این موضوع تحلیل بریم و اینکه مسابقات ما یک هفته طول کشید روزانه مسابقه داشتیم. این یه مقدار ساختار خودش میخواد این رشته، این نیست که مثلا مثل رشته مثل دو میدنی یا دیگر دوستان که میروزه تمام بشه.
مثل والیبال نشسته شد،
یه پوست بیاست دنیا برای خودش حالا. ولی رشته ما تو هر بازی ما یعنی لاتی خالی بشیم و تخلیه میشیم و روز بعد باید ریکاور میشیم. رشته ما تو دنیا متفاوته، یعنی همه کاروانا و کشورها حالا سیستم خودشونو داشت، این در واقع پرسی یخت داشتن برای ریکاوری و این مسئله این که بودی به بود. ولی حالا متاسفانه ما کم کسی هایی داشتیم که یکی از دلیل‌هاش هم ریکاوری بود و بحث ارزش روی روانی بچه هم بود. با توجه که ما مرتب روانشناس داشتیم و دکتر رفیعی هم کنار ما دیده کرده بود، ولی متاسفانه نتونستم بچه هم اونطور که بتونیم کم و جورشون کنیم. یعنی بحث ارزشی ما میتونم بگم روی روانی بوده عمدی قضیه توی پاریس، وگرنه ما اون 40 ثانیه تحمل میکردیم بیرفتید دنیا شاید ما اول هم میشنیم حتی. ولی قسمت نبودم نمیدونم چی بگم. این بود قضیه ما توی پاریس.
خب یه نکته هست که اونم این که همین حساسیت هایی که ما داریم قطعا رقبا هم دارن دیگه. همین 40 ثانیه ها هست که دیگه در نهایت کار اصلی رو میکنه و یه تیم رو میبره بالا، یه تیم رو قهرمان میکنه، دیگری رو نمیکنه. اما به نظرم میتونه خود اینا یه تجربه ای باشه برای آینده ما که انشالله با توجه به همین نکات که خودتون گفتید و این فاصله ای حالا چند دوره ای که ما افتاده بود نتونسته بودیم تو این بازی ها شرکت کنیم، چه بسا در آینده بتونه برای ما یه فرصت جدید ایجاد
کنه. محمد جان یه مطلب من اینجا اضافه کنم، یه مطلبی ما تو علم روانشناسی کلمه باید نداریم. ما تمام تلاشمون می
کنیم
و انشالله که نتیجه می گیریم، یعنی بعدش با خدا. ولی اینکه ما باید مدال بگیریم، ما باید بگیریم، باید
نه این واژه باید کامل شاید مثلا راجع به یه رشته مثل والیبال نشسته صدق کنه. ولی قبول داری؟
بله
نه مثلا یه رشته مثل والیبال نشسته قضیهش فرق میکنه، شاید اونجا میتونیم بگیم باید، ولی جای دیگه نمیتونیم بگیم باید. تازه همونجا همونجا والی رضایی اصلا نمیگه باید.
کاروان ما کیفی بود، این باید رو هم الان شما رشته های دیگر نگاه کنی، قهرمانی دیگر که حذف شدن نگاه کنی، تو رشته دو میدانی تو رشته های دیگه ما خیلی داشتیم چون کیفی گرایی شده بود. حالا بعضی تقضیه اونجا نمیدونم، ولی بشد ما خیلی رشته خیلی انفرادی ها مشکل داشت شدن. حالا در اصل این بایده ما رو خیلی آسیب بسون در نظر روی روانی میگنی چیم این بایده بود.
نه نکته درستی. خب آقای منصوری
من خدمت آقای دوستی سلام عرض میکنم، خوشحالم استاد که صداتون رو در این برنامه میشنوم.
زنده باشید آقای منصوریان عزیز، استاد بزرگوار.
خواهش میکنم آقای دوستی، دو سه تا نکته خودتون اشاره کردین در فرمایشاتون. بحث روحی روانی رو خدمتتون عرض بکنم که و بعد من نگاه میکنم به عملکرد تیم گلبالمون در بازی های پارالمپیک پاریس و میبینم که واقعا فراز و نشیب داشت این تیم، یعنی به یه شکل و با ثبات حرکت نمیکرد. حالا من گوش و کنار یه سری خبرها به گوشم خورد آقای دوستی و این میخوام در واقع اینو از این منظر شما تو به من توضیح بدید، چون اگر این مطلبی که من الان میخوام عنوان بکنم اگر درست باشه قطعا اون تزلزل در بحث روی و روانی توی بچه های تیم 100% درست بوده، اگر نباشه که حالا باید بگردیم دنبال دلیل اصلیش رو پیدا بکنیم. به ما خبر دادن که یه تنش‌هایی در اون جریان بازی‌ها به وجود اومده بوده، حالا بین بعضی از بازیکنان و کادر فنی تیم. حالا من اصلا از جزئیات هیچ خبری هم ندارم و از حت و سقم داستانم بی اطلاع. آقای دوستی اینو بفرمایید، آیا واقعا اصلا ریشه داشته این قضیه یا اعتراضی بوده مثلا به حتی مثلا میگفتن بعضی از بازیکن‌ها علاقمند بودن که اونا بازی بکنن در تیم ولی مثلا کادر فنی نظرش روی یک دو تا از بازیکن‌های دیگه بوده. حالا اینا رو به ما توضیح بدین، اگر این واقعیت داشته باشه قطعا بحث روحی روانی تیم حتما به هم خورده دیگه.
جناب آقای منصوری اصلا خدمتتون، نه من اولین بار دارم اینو میشنوم، یعنی اصلا نبوده. خب و ما اتفاقا اونجا خیلی کارمون تیممون روتین بود و هیچ فهمی بحثی رو ما نداشتیم، هیچ وقت نداریم و بنده تصمیم میگیرم کی داخل زمین بره کی نره و هیچ اعتراض هیچ مطلبی نبود. من نه
نداشتیم. خیلی خوب. خب الان به من بفرمایید که برای در واقع این بحثی که من کردم فراز و نشیبی که در تیم بوده شما خودت چه دلیلی پیدا میکنی؟ ببینید ما اول میایم در مقابل آمریکا دستا رو میبریم بالا و اون همه گل میخوریم، بعد میایم جلوی آمریکا یه بازی متفاوتی انجام میدیم. این ریشش خود شما که به لحاظ فنی بررسی میکنید میتونه چی باشه؟
ببینید شاید یه اشتباهی هم اینجا به وجود اومده بوده. ببینید ما چون باز کردیم، ما بارها آمریکا رو برده بودیم مسابقه
بله بله میدونم آره.
و این بحث باعث شد که ما متاسفانه با این نگاه رفتیم تو که با چهار تا اختلاف ببریم که بریم با مصر بخوریم که بریم جو چهار تا برای اولین بار توی تاریخ کارمون.
درسته.
این باعث شد یه مقدار نمیدونم از شروع مسابقه مونم ما اینقدرم خوب گرم شدیم اون روز، چون همچین مشکلی داشتیم که ما اولش گل میخوریم آنچنان تو وارم و سالم بار ما خوب گرم کردیم که دیگه گفتیم همچین موضوعی نباشه. یه مسئله اونجا خیلی در واقع ما را اذیت کرد. توپای فنی، توپای سوری که تو دنیا داره زده میشه، خب تیمایی که سوری میزدن این توپ رو زدن به دیگه داره با پردوبای محکم منظور از سور اسمش سوری هست، اون تیما آسیب دیدن مثل چین، مثل ایران. حالا چی هم یه سوری زن داشت، ما هم یه سوری زن در واقع کاپیتان ما بود که توپاش وقتی سوری محکم میزد این در واقع نتیجه میخواست میزد توی توپ سوریش توپش پنالتی میشد. ما پنالتی زیادی داریم، شیرازی تیم به نوعی از هم پاچید، بعد بخواستیم جبران کنیم.
یعنی جنس توپ، جنس توپ برای شما غریبه بود؟ جنس توپ
نه 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 نوع سالون، سالون چون نوع بود، یعنی این چیزی که بازیکن اصلی رو من گفتم
سالون. خب ولی اتفاقا حالا چون سالون اشاره کرد،
ولی من با حالا با کشورهایی که دیگه مثلا همیشه برزیل و چین رفتن فینال، اوکی
دو
تا اومدن سوم چهارم نگاه کردم بازی چین هم نگاه کردم با گوش چپ چین هم همچین مشکلی داشت، اونم پنالتی داشت میده در واقع فکر میکنم یکی از دلیلاش این بوده. ولی ما وقتی نتونید خودمون رو تمرکزمون رو جمع کنیم یا مثلا زشتی ما چون چشم بسته است یه نفر تمرکز از دست بده
بله بله.
فوری سرایت میکنه حتی به نیمکت هم میرسه چه برسه بازیکن داخل زمین
بله.
موزلات بزرگیمون این بود
ولی وقتی عادت کردین به سالن و شرایط سالن وضعیت تو بهتر شد،
خیلی خوب شد
دیگه.
ما با آمریکا خیلی خوب بودیم ولی با اوکراین خیلی مطلوب بودیم.
ببین آقای دوستی اتفاقا ما با آقای مظلومی که صحبت میکردیم، رئیس محترم فدراسیون کمبینایان و نابینایان، ایشون یه نکته خیلی جالبی رو اشاره کرد. گفت اصلا ما در ایران سالن اختصاصی گلبال اصلا نداریم.
بله.
خب این الان خودش خب این الان ببینید این الان تیمی که ببینید برادر من، من اتفاقا ما تو این برنامه حساسیت و وسواسمون همینه.
من مشکلم چیه؟
نه برحال شما باید به زبون بیاری، باید این رو ما بگیم.
سالون آجا خود مزدوی میدنم، من این گفتم سالون میشه تحت بهونه، ولی ما سالون
نه بهانه چیه برادر من؟ شما اگر
ما از هانجو در این سر میگیم آقا سالون میخوایم، سالون بود یه اتاق
خیلی خوب
بیشتر درد من بگیم، من اون تحجیز کنم.
خیلی خوب همینو باید بگید برادر من، دوست عزیز من، تاج سر من، همینو باید تو این برنامه بگید. بگید آقا ما، آقای مظلومی گفت آقا ما اصلا سالن اختصاصی گلبال نداریم. وقتی شما سالن نداری بنابراین میری در المپیک، خب وقتی میری المپیک میخوری توی سالن اختصاصی، خودت الان داری میگی ما کم میاریم.
بله آقا نسیم تمام کشوری هم که تحمیل نگرفتن حالا کم دارن. این مسئله من به آجا و مزدیم عرض کردم زنگ خطر الان تایلند، استرالیا، کره چند به اقتصادی دارن، یعنی چند تا سالون کنار هم مثل چین و مثل کشورهای دیگه، یعنی ما از 6 ماه دیگه یه سال دیگه دو سال دیگه با اونا مشکل داریم، یعنی ما باید جایگاهمون تو آسیا بدن با این اتفاق آفره.
یعنی ادمون شب هم واجب تره برای این بچه های گلبان سالون اختصاصی.
بله سالون اختصاصی داشته باشه نداریم متاسفانه.
خیلی خوب، حالا در خیلی خلاصه به عنوانی که من دیگه زیادم مزاحم شما نشم، برنامه ریزیتون چیه؟ حالا بحث سالون یه بحثه، یه بحث سخت افزار و امکانات و تجهیزات یه بحثه، بحث اینه که شما افقی که برای گلبال ما در نظر گرفتید برای آینده چیه؟ واقعا الان ما به هر حال باید بریم دیگه، حداقل ما میتونیم به بازی های پاراسیایی بعد فکر بکنیم، به پارالمپیک بعد فکر بکنیم، اینا به زودی میرسن از راه.
بله از کام خدمت ما 17 اردیبهشت ما مسابقات آسیا پاسیفیک داریم، یعنی آسیا اقیانوسی که هست سمیه مسابقات جهانیه،
یعنی ما اونجا ۱۴۰۴.
بله یعنی بعد دو سه روز بعد از عید فطر شروع میشه مسابقات تو امارات هست و حدود شهریور هم که مسابقات جهانی شد، یعنی با این فرمانی که داریم پیش میریم متاسفانه به مشکل میخوریم، یعنی ما که برگشتیم بعد 20-25 روز یعنی توی ایام الان برای اردوها شروع بشه که حالا انشالله ما بریم حالا صحبتمون بکنیم که اردوهامون شروع کنیم که عقب نیفتیم. ما ببینید الان ما
از خب شما داریم با این سرعتی که تایلند و کشورهای شرق آسیا دارن میرن جلو، خب شما این روزا رو که دست بدین خب باز عقب میافتین.
مشکل بله بله آجاقا مثلا به خدمتتون گفتن که ما توپ نداریم تو کشور تحریم هستیم، ما توپ رو از آلمان خودمون با خودمون آوردیم بازی کشور کردیم، یعنی او این میتونیم توپ آوردیم بر اردوهای پاریسمون، ما توپ نداریم، زمین هم نداریم. حالا من نمیدم که این گلباز چیه، ما به حق ما از دنیا بگیم تو اون 40 ثانیه باختن که
نمیدونم. حالا به هر حال آقای دوستی بزرگوار، ما اینا رو برادرانه، خازانه، خالصانه تو این برنامه مطرح کردیم، امیدوارم گوش شنوایی هم باشد و به درد دل شما گوش کنه که ما اگه گلبال خوب میخوایم که واقعا استحقاق برنده شدن، بردن تیمای درجه یک دنیا رو ما داریم، این جوانای ما دارن. آقای من بازیاری که میدیدم واقعا میدیدم که این بچه‌ها خیلی قابلیت‌های بالاتر از این حرفا رو دارن. ان شاءالله که برسن و سالن اختصاصی و توپ اختصاصی و لوازم اختصاصی، ان شاءالله که گلبال ما هم رشد کنه دیگه.
قطعاً همین، ان شاءالله این بینه مناسب سازی بشه، مطمئن باشید ما رنگمون تو دنیا تک رقمی که هستش، ولی جایگاه تک رقمی بالا هم پیدا، یعنی تکو اصلا دور از دست
نیست. انشالله که به هدف برسین. انشالله
خیلی ممنون از بزرگواری.
خیلی متشکر از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
محمد جان مرسی.
زنده باشید. زنده باشید. خداحافظ. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام سید حسن نصرالله، ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر کم نظیر حزب الله به سراسر جبهه مقاومت و امت اسلامی، 5 روز عزای عمومی اعلام کردند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی، جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش 10 سال جهاد فی سبیل الله و دشواری های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد، در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی پناه زاهیه بیروت و خانه های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که 10 سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند 10 ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به همسر گرامی سید عزیز که پیش از او فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالیه لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و به مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر ماه 1403. خب خیلی متشکرم از اینکه همراه شبکه رادیوی ورزش هستید و برنامه همیشه با ورزش رو دارید همراهی میکنید. موضوع ورزش پارالمپیکی ها یا ورزش جانبازان و توانیابان یکی از موضوعاتی هستش که در کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. دلیلش هم خیلی واضحه. ما خیلی از مدال ها و خیلی از موفقیت هایی که شاید در بخش افراد غیر پارالمپیان به دست میاریم محدود شده به چند رشته خاص. یعنی اگر ما مثلا تکواندو رو کنار بگذاریم به اضافه کشتی، و وزنه برداری هم حالا در بعضی از موارد خیلی کم پیش میاد که بتونیم تو رشته های دیگه توی بازی های مثلا المپیک کسب مدال بکنیم و این اتفاق های ریز رو مثل مثلا یه مدال تاریخ دو میدانی یا یک مدال مثلا تاریخ خدمت شما عرض کنم تیراندازی رو کنار بگذارید، ما تقریبا محدود شده مدال هامون به همین دو سه تا رشته ای که خدمتتون اشاره شد. اما در ورزش پارالمپیکی ها که اون هم کاملا یک آوردگاه حرفه‌ای و جدی است، از سراسر دنیا آخرین امکاناتشون رو کشورها به خدمت میگیرن تا ورزشکاران این دست رشته ها بیان و کسب موفقیت بکنن، ورزش ما جایگاه با احترامی رو داره، جدا از حالا جایگاهی که توی دورهای قبل به دست آوردیم، نتایجی که توی بازی‌های مثلا پارا آسیایی کسب میشه، ما توی بازی پارالمپیک هم به عنوان یک کشور دارای وجهه و جایگاه خاص خودش هستیم. بنابراین این نشون میده که ورزش پارالمپیان های ما یا ورزش جانبازان و توانیابان نیاز به یک نگاهی متفاوت تر از اون چیزی که تا به امروز شاهدش بودیم داره. یه بخشی از ورزش ها واقعا جای کار داره. مثلا من گفتگویی با آقای کوهپایزاده چندی پیش داشتم به عنوان رئیس فدراسیون جانبازان، میگفتن ما میخوایم مثلا چرا این کارو نکنیم، میایم رشته شمشیربازی رو هم تو این بخش راه بندازیم، توی المپیک هم که داریم و توی بازی آسیایی هم هست، چرا ما استفاده نکنیم از این موقعیت داره. و نظایر این دست رشته ها که میشه روش کار کرد و بعد نتیجه هم گرفت درست. وقتی ما تو شمشیربازی جزو کشورهای موفق دنیا هستیم، حالا درسته توی المپیک دستمون همیشه در واقع کوتاه مونده، اما همیشه به عنوان مدعی بودیم درست. حالا که اینطوری هست، پس در بخش جانبازان و توانیابان میتونیم، بعضی از رشته های دیگر رو هم ایشون یاد میکردن، میگفتن که این رشته هم داریم کار میکنیم. حالا من عرضم این هست که آقای منصوریان، امروز یه نگاه متفاوت هم توی فدراسیون جانبازان اتفاق افتاده، یعنی رئیس جدید که از اواخر سال گذشته مسئولیت گرفته با یک رویکردی متفاوت به دنبال این اتفاقه. چقدر فکر میکنید که رویکرد و تغییر نگرش میتونه کمک بکنه به این که ما مدال ها رو تو دوره بعدی ببینیم؟
ببینید آقای درخشنده، چه مطلب زیبایی رو و واقعا مطلب عمیقی رو مطرح کردید.
زنده باشید خشم.
اگر امروز من امروز رو دارم میگم، ما توفیقی داریم در بحث توانیابانمون، یعنی میبینیم که مثلا میرن با افتخار 8 تا 10 تا 12 تا مثلا مدال میگیرن در سطح بالای مسابقات توانیابان در دنیا.
درسته.
این نتیجه کار دهه 60 ها و 70 هاست.
آفر.
یعنی درست. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که ظرف 6 ماه و 4 ماه و 1 سال مثلا تلاش شده و امروز ما یه نسلی رو داریم که میرن مثلا برای ما در پارالمپیک اینها افتخار آفرینی میکنن و برای ما در واقع این دستاوردها رو دارن. اینها تلاش شده، کار شده، سرمایه گذاری شده، حالا در حد چیزی که وجود داشته تا امروز.
دقیقاً.
اما اون چیزی که نظر حضرت عالیه، یعنی در حقیقت بحثیه که ما برای آینده باید داشته باشیم. من امروز من نگاه میکنم به تیم والیبال نشستمون، ببینید من معتقدم که ما همه امیدمون رو نباید به تفکرات ذهنی آقای
هادی رضایی
انجام بدیم. بله. آقای هادی رضایی اومده، تلاشش هم کرده، زحماتش هم کشیده، یه تیم درجه یک هم درست کرده، 8 بار 10 بار هم رفته قهرمان المپیک و جهان شده. درست؟
بله.
امروز وظیفه متولیان امر اینه جناب آقای درخشنده که ببینند برای 10 سال آینده ورزش دوانیابان، ورزش جانبازان عزیز ما چه باید بکنن. هادی رضایی داره دستاوردهایی رو استفاده میکنه که از دهه 60 و 70 در واقع روشون کار شد، روشون برنامه ریزی شد. درسته. یا خیلی از قهرمانان طلایی ما در پارالمپیک بس پارا دو و میدانی یا خیلی از قهرمانان دیگه ما در رشته پاراتی مثلا وزنه برداری. ببینید قهرمانی مثل سیامند رحمان که خدا رحمتش بکنه دست پرورده 6 ماه و 1 سال نبود.
درسته.
اینو پیداش کردن، سالها روش کار کردن و تونستن سالها مدال آوری بکنه برای ما. دقیق فرمودید. پس بنابراین اون نکته اساسی کار که جناب عالی و بنده و خیلی های دیگه هم وسواسش رو داریم در واقع اینه که ما بدانیم که امروز ورزش توانیابان ما
درسته.
با این ظرفیت و دارای این موقعیت در سطح جهانی قرار گرفته. اما اینکه ما میخواییم به یه افقی دسترسی پیدا بکنیم که در واقع اگر امروز میریم در پارالمپیک 8 تا طلا میگیریم، حداقل اینه که بتونیم اینو 10 تا تلاش بکنیم، 12 تا تلاش بکنیم، 15 تا تلاش بکنیم، یا حداقل تو همین موقعیت که الان هستیم قرار بگیریم، دیگه آقای درخشنده من همین الان اعلام خطر میکنم که با نسلی که نه اینکه این نسل از کار افتاده است، اصلا قهر طبیعیه. شما امروز در والیبال نشسته فردی رو دارید که نزدیک 40 سالشه.
درست.
پس بنابراین این ممکنه که هر آن دیگه شرایطش به لحاظ جسمانی طوری بشه که شما نتونید دیگه در این تیم طلایی استفاده بکنید. یا قهرمانی که مثلا 5 دوره رفته در بازی پارالمپیک شرکت کرده ممکنه دیگه شانس ششمین حضورش رو پیدا نکنه به خاطر اینکه سن میره بالا، شرایط آسیب دیدگی داره، شرایط دیگه ای داره. پس بنابراین اون چیزی که حضرت علی میفرمایید در واقع کلید اصلی حل این داستانه، یعنی همه باید به این فکر بکنیم که ابتدا به ساکن بر اساس همون دوتا راه حلی که من عرض کردم بلد. اول بریم به سراغ این که امکانات و تجهیزاتمونو تا اونجایی که میتونیم به روز بکنیم در بحث توانیابان و بعد یه برنامه ریزی داشته باشیم برای این که یه مقدار نسل جدید رو بیشتر باور بکنیم و با نسل جدیدمون بیشتر بتونیم که شاهد شکوفایی باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای منصوریان. میخوایم بریم به سراغ یه گفتگو با آقای امین قمبری. ایشون داور قاره‌ای رشته تیر و کمان هستند و از کارشناسان رشته پاراتیر و کمان. حالا ما در رشته تیراندازی با کمان یا پاراتیراندازی با کمان توی رقابت‌ها خانم فاطمه همتی رو داشتیم که ایشون مدال نقره رو به دست آورد و یه دونه برنز هم اگه اشتباه نکنم داشتیم محمد رضا عرب آمری. یعنی دو نفرشون تونستن مدال نقره و برنز رو در تیراندازی با کمان کسب کنن. یه دونه تیم میکس کامپوند هم داشتیم که خانم فاطمه همتی با هادی نوری تونستن اونجا مدال نقره رو به دست بیارن. این شرایط ما تو این دوره از رقابت ها بوده. هر چند تیراندازی با کمان ما یه چهره بسیار موفق بین المللی مثل زهرا نعمتی رو داشت سالها که همون بحث شما شاید امروز برای جایگزینی
امروز ما نتونستیم
طلا رو بگیریم، اما شاید چه بسا که همینا که این سری دوره بله نقره و برنز گرفتن دوره بعدی بتونن عملکرد بهتری درست. داشته باشن. اینها رو در گفتگو با کارشناسش اگه موافق باشید عنوان بکنیم و نظرشون رو بشنویم. آقای قمبری سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من در ابتدای بحث یه معذرت‌خواهی می‌کنم بابت گرفته که صدا می‌زنم.
خواهش می‌کنم. اختیار دارید آقا، اختیار دارید. درود به شما. خب به نظرم همین بحث خودتون اول از همه قبل از اینکه ما راجع به تیراندازی با کمان گفتگومون رو شروع بکنیم، خودتون یه ارزیابی از آنچه که در بازی‌های پاریس برای این بخش از ورزش ما رخ داد بفرمایید. عملکرد رو چطور دیدید؟ فکر می‌کردید که چگونه باشه و چگونه رقم خورده؟ و حالا بعدش انشالله پرسش‌هایی هست که کارشناس برنامه آقای منصوریان خواهند پرسید.
بله در خدمت در واقع این مسابقاتی که توی پاریس برگزار شد مسابقات پارالمپیک، من فکر می‌کنم ما می‌تونستیم نتایج بهتری بگیریم با اینکه همین نتایجی هم گرفتیم واقعا کم نیست با توجه به امکاناتی که ورزشکارای ما دارن. حالا اگه بازی ها رو دوستان تماشا کرده باشن، جناب آقای منشی‌زاده و آقای هادی نوری توی بخش انفرادی، شاید اگه بارش باران بوم قطع نبود توی بحث انفرادی هم میتونستن مقام آور باشن و به هر حال تیممون دست پرتر برگرد از این مسابقات. ولی به صورت کلی بخش جانبازان و توانیابان نیاز به استعدادیابی در رده‌های پایین داره و تقریبا الان همه ورزشکارایی که توی بخش تیم ملی پاراتیراندازی هستن از لحاظ سنی توی جایگاهی هستن که ممکنه برای المپیک بعد دیگه حضور نداشته باشن، یا از طرف دیگه مشکلاتی هست از بابت مسائل مالی و مسائل تامین تجهیزات تیراندازی با کمان که بسیار گرونه و ساپورت‌های مالی خیلی زیادی به صورت کلی توی حوزه ورزش ما از سمت بخش خصوصی انجام نمیشه. تیراندازی با کمان هم با توجه به وزارتی که داره از این قضیه مستثنی و تامین تجهیزات بچه‌های پارا خیلی سخت‌تر از تامین تجهیزات بچه‌های حالا مسابقات المپیک واریز بود، به خاطر اینکه بچه‌ها علاوه تغذیه‌ای و مکملی بیشتر نیازمند هستن تا ورزشکاری که در شرایط عادی به سر می‌برن. ما در سال‌های گذشته آقای غلامرضا رحیمی، خانم زهرا نعمتی داشتیم که واقعا نتایج درخشانی گرفتن، ولی در شرایط فعلی یک مقدار از اون اوج خودمون به دور هستیم. فکر می‌کنم اگه استعدادیابی انجام بشه و حالا حتی رده سنی هم اگه در نظر نگیریم، ما باید این جامعه ورزشکارامون یه مقدار بزرگتر کنیم. توی بخش توانیابان واقعا جامعه ورزشی ما خیلی زیاد نیست. قبل از این مسابقات پاریس یه مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد، من فکر می‌کنم کلا در بخش تیراندازی با کمان نهایتا 60 یا 70 نفر ورزشکار ما کل کشور داشتیم که اقدام به شرکت توی این مسابقات کردن. حتی اگه ما بیدیم این جامعه آماری رو بدون توجه به سن ورزشکارا در نظر بگیریم و بزرگتر کنیم، قطعا موفق تر خواهیم شد در مسابقات بعدی.
درست
اینطور. آقای مسعودی،
آقای قنبری، منم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم خدمتتون، امیدوارم که هرچه زودتر حالتونم خوب بشه و ما صدای شما رو بیشتر و رساتر در این برنامه بشنویم.
ممنونم.